بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، چهارشنبه 26 مهر ماه 1396، جلسه 75.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقام هفتم که بررسی رویکرد عارفان بود در مقدمه المیزان و نقدی علامه داشت، بعد از اینکه مباحث رو همه رو گفتیم، در پایانش یه نکته موند با اون نقدهای علامه رو بررسی بکنیم که ببینیم نقدهای علامه چه بود. است برخی از نقدها رو در جلسه قبل عرض کردیم که گفته شد، رسیدیم حالا به نقد بعدی. من یادتون باشه فقط در پایان بگم شیوه کار علامه در فضای عرفانی چیه، یادتون باشه بعد در پایان از ما قبلا گفتم، ولی اینجا یه جنبندی از کار علامه هم داشته باشه. اشکال بعدی که علامه میکنه، میگه همینها باعث شد اعتنایزاد حتی آل الامر الى تفسیر الایات به حسب جمل و رد کلمات الى زبره و البینات و الحروف نورانیه و ظلمانیه الى غیر ذلك. حتی این کار تفسیری عارفان به جای کشید که بحث های حساب جمل و ابجد حوض حتی و امثال اینها و بحث زبر و بینات توضیح دادم، این زبر و بینات رو نمیدونم حروف نورانی و ظلمانی و بعد توضیح دادم که علم اعداد و اوفا و حروف و اینها چیست، توضیح دادم تا به اینجاها کشید. و علامه حرفش اینه که خب چون این چیزی که شما حالا مطرح کردید، این حساب جمل اینها بعدها از یونان و غیر یونان نقل شد به عرب و به دست عرب ها افتاد و بعد از اینکه قرآن نازل شد، چطور قرآن رو بر اساس این شما میشه تفسیر میکنید؟ واقعیتش باز اینجا هم یه نکته، من خیلی چون الان کار ما نیست نباید بهش بپردازیم، فقط یک نکته ممکن معمولا تو کار تفسیری این رو خیلی کم مشاهده میکنیم و بعضی انجام دادن، فقط به طور خلاصه یک نکته رو عرض کنم. اونها ادعا ندارن که با کار حساب جمل وقتی در باب قرآن دارن کاری میکنن، با اعداد و اوفاق و اینا دارن کاری انجام میدن، معناش اینه که تفسیر قرآن اصلا نبا همینا، و حتی اینا به عنوان تفسیر قرآن نمیدانند، تفسیر نمیدانند. اون علمشان بر حسب علمشون که کار میکنن، معناش این نیست که دارن تفسیر میکنن. وقتی یه نفر سوال میکنه جواب میدن، نمیگه من دارم تفسیر میکنم، ولی دارن از دلش حرف در میارن، کلمه ای گفته میشه از دلو حرف در میارن، حرفی در میارن، مطلبی اخذ میکنن، نکته استیاد میکنن. استیاد نکته نه معنای تفسیر، اصلا ادعای تفسیر وجود نداره اونجا، ولی میتونم بگم از قرآن ما اینو میفهمیم، از خدا و خداوند این چنین چیزهایی در میاد، این مطالب میشه استفاده کرد، اما نه یعنی بگم من دارم تفسیر میکنم، میخوام بگم این آیه معناش چیه، دقت کنید چه عرض میکنم، اصلا چنین چیزی تو کارشون نیست. لذا چنین بیانی که حالا این تفسیر تا تفسیر آیات به حسب تفسیر به معنای تفسیر نیست، درست مثل اینکه من میگم آقا من در دل آیات با یک لحاظ دیگر از منظر مثلا موسیقایی دارم این نکته را میفهمم. خب این نکته ای رو فهمیدید، قرار نیست صحبت تفسیر قرآن بشه. این دقت کنید، یه همچه حالتی داره، حالا یه کمی فاصله داره این مثال با اونجا، ولی کلا اینجوریه برای خودش. و توضیح دادم گاهی در نفس یک مطلبی که کسی میگه حرفی رو میفهمن، اما خودشون میگن نه یعنی من دارم حرف ایشون رو معنا میکنم، دقت کنید تفسیر میکنم، این منظور نیست. عرض میکنم ببینید این یک مسئله است، یه مسئله هم که ایشون میگه نقل از یونان، این اگر به صورت یک علم نگاه بشه نقل از یونان معیار نیست. اگر واقعا حروف برای خودشون حقیقتی دارن در عالم که مرحوم قاضی میگفت من میبینم که مثلا حقیقتی دارد، حقیقتی در عالم داره، پس دیگه اینجور نیست که حالا نقل از یونان بشه نشه، اینا هیچ تأثیری ایجاد نمی کن. قاضی به فرزند خودش سید مهدی که توی همه علوم غریبه دست داشت میگفت یه مسئله مطرح کن، اون مسئله رو مطرح میکرد تا بیاد اون حل کنه، مجتهدش حل کنه، قاضی میگفت جوابش اینه، بعد این حل میکرد، فرزند میدید همون حرفی که قاضی میگفت، بعد میگفت شما از کجا؟ گفت من روح حروف را میبینم. خب یعنی برای خودش حساب و ضوابطی داره. اگر چنین میشه و بعد تو بیانات اهل بیت هم هست و در جای خودش گفته شده، مطالبی هست، اگر اینجوریه ربط به اینکه بعد به یونان از یونان آمده بعد از اینکه نزول قرآن شد دیگه اینها معیار نخواهد بود، اجالتا نه تفسیره و نه این مسئله مطرح. و بعد مسئله دیگری رو باز علامه مطرح کردن که این شکلی، خب قرآن که نازل نشد برای متصوفه فقط که شما دارید همش به این شکل باطنی معنا می‌کنید، و قرآن فقط برای اصحاب اعداد، علم اعداد و اوفاق و حروف نیومد که شما اینجوری معنا می‌کنید. اتفاقا این هم باز همین شکله. اصلش این نیست که اینها ادعا دارن فقط برای ما قرآن نازل شده، اینا میگن ظاهر هم داره باطن هم داره، چون سطوح متعدد داره ما متکفل این زمینه میشیم. ادعای این نیست که فقط مال متصوفه تا بعد بگید قرآن فقط برای متصوفه نازل شده، ادعایی را نداره تا بخواد به این نتیجه رسیده بشه. لذا احساس میشه یه همچه مشکلی هست. ولی در نهایت اینو گفتم تمام شد، تقریبا اون ایرادهایی که باید میگفتیم و گفتم و دیگه تمام کرده. ولی چیزی که هست، علامه طباطبایی یک سلیقه داره، به نظرم این سلیقه قابل اعتناست و به اصطلاح خوب جواب میده. علامه طباطبایی بحث عرفانی میکنه، گفتیم مفصل هم داره، اکثر مباحث عرفانی رو تو خودم این المیزان آورده. ولی چیکار میکنه؟ به سلطان یک آیه ای میرسه که اون آیه روحش فضای عرفانی غلیظ و سنگینه، یا در معارف یا در نمیدونم چی، اونجا شروع میکنه توضیح دادن. خیلی خوبی دیگه، اصلا ظهوری به طبیعی دیگه، بستر اصلی این آیه فضای سنگین سلوکی، خب من بحث سلوکی میکنم. بستر اصلی این آیه بحث‌های معارفی، خب من اینجا بحث معارفی میکنم. خب کسی که این کار رو میکنه از حجمها مبراست و خودشم احساس میکنه دقیقا در جاش بحث‌های عرفانی، یعنی هر جایی که فضا خیلی سنگین عرفانی اونجا هست. دقت میکنه، این کاریست که علام و کنارش میخواد مثلا جعلی انجام بده به بعضی از اینها، جایی انجام میده که مبرره، جر واضحه، پنهان باشه علامه نمیکنه. این سبک علامه است. حالا بعضیا میگن آقا پنهان باشه، ولی من که میفهمم چه خبره، من میکنم. بعضیا مثل علامه طباطبایی و حتی اونجایی که میخواد جری انجام بده، مثلا جریان نفاق رو بر مؤمنین هم پیاده بکنه، مسئله شرک رو در مؤمن هم پیاده کنه، مسئله جهاد بیرونی رو در جهاد درونی، اونجاییه که مبررش خیلی واضحه. واضح است. تطبیقات من پارسال آوردم، تطبیقاتیشون رو، اون تطبیقاتی که ایشون میکنه مبررش واضح است. البته نگفتن خود علامه قائله که اینها تفسیر انفسی است و حرفای خیلی خوبی توش حرفاشون هست، و بلکه بسیاری از عمق‌ها رو همینجا علامه از اینها یافته و وجود داره و میتونم نشون بدم علامه اینها رو دیده، این تفسیر رو این شکلی کرده. حالا بله یک چیزم هست، علامه مثلا ابن عربی وقتی میگه نگاه میکنه میگه اینو نمیپسندم، این خوبه، این نمیپسند، این خوب چشمات، حالا اون دیگه مجتهد است و انتخاب میکنه. ولی در این حال دل اونها مطلب میگیره، اون مطلب رو بسط میده، توضیح میده، نکته پیدا میکنه براش، مطالبی هم شواهد میاره، راه فنی رو طی میکنه، هیچ اشکال نداره. ولی به هر ترتیب این در کار علامه است. پس دقت کنید، سلیقه علامه این گونه است که اگر خواست تو کار عرفانی سخن بگه، کجا میگه؟ اونجایی که به اصطلاح سلطان آیه عرفانی است، بستر آیه عرفانی است، اونجا خیلی. یا اگر خواست جری انجام بده از نوع تأویل هایی که علامه خودش هم می‌خواست چند تا مثال بزنه از اینا میاره، اونجا سعی می‌کنه خیلی واضح باشه. اون قرآن در اسلامی که آوردیم خوندیم، یه مطلبی رو داشت می‌خواست توضیح بده از مثالی که برای به اصطلاح نپرستید غیر خدا را، یواشاشون حتی نفس رو نپرستید، خودتون و انانیت، اینو همه رو گفته بود. ولی روند خیلی واضحه، این روند رفتن به سمت باطن مبررش خیلی واضحه، آدم زود میفهمه میگه چرا اینجوری شده، حقم هست، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، اینا رو که میفهمه علامه اینا رو میگه و این سبک ایمان، ولی خودش در سلیقه خودش اینجوریه، بقیه راه نمیده. یک نکته دیگه هم در کار علامه هست که خیلی سعی میکنه مواظبت کنه، در تفسیر فضا تفسیریه، در فلسفه است فضا فلسفیه، در نمیدونم عرفان فضا عرفانی، به تعبیر دیگر خلط علوم نمیخواد بکنه تو کارش زیاده و این باعث میشه مثلا میگه الان من تو تفسیرم دیگه حرفای دیگر نه، دقت بکنید، من که تو کار به اصطلاح عرفانم دیگه حرفای دیگر نه، یه همچه چیزی است مثل این تلفیق جمل شعری و اینها رو اگر راه نمیده اون سلیقه علامه است که اجازه نمیده. ولی عرض کردم اگر با این نوع مبررهایی که ما گفتیم باشه چه اشکال داره، مثلا تلفیق جمال شعری یه سبک هنری دادن به تفسیر در یه فضای مخاطب ویژه چه اشکال داره، کسی نمیتونه انکار کنه، حتی اشعاری رو بیارید محتوا و مضمون درست باشه که دقیقاً داره همون قرآن رو میگه چه اشکال داره. خیلی از آیات مرغ باغ ملکوت هم خب این رو با نمیتونید شما ذیل همون جایی که بحث هبوط میشه توضیح بدید بیارید، چرا نمیتونم بیارم، چرا نمیشه بیارم؟ خیلی خیلی اینقدر قشنگه که همون حرف هبوط رو خیلی قشنگ توضیح میده، بعد خیلی از اسراری که توش هست. خب تا این اگر اینجوریه میشه از اشعار استفاده کرد با اون توضیح، به هر ترتیب یه همچی چیزی در کار علامه هست و این نقدها شده. جز این که ما هم حالا پیشنهاد خودمون میخوایم کار تفسیری عرفانی بکنیم، به نظرم باید بحث های روشی، مبرراتش، شیوه های رسیدن، اگر اونها رو بیارید غلظت هم میبخشید با صدمه روبرو نمیشه. یعنی چی؟ یعنی علامه مبرراتی که واضح هست آورده، مبررات مخفی هم هست، شما بگیش توضیح بدید، روند رسیدن بهش رو توضیح بدید، خیلی راحت میتونه شما رو. و اگر این کار رو بکنیم ما تقریبا فتح باب کردیم که برای بعضی از اون تأویلات خیلی خفیی که وجود داره اونجا انجام شد ما نمیتونیم بیشترش بده ویدیو کنیم، از این طریق میتونیم دست بگیم. این کار رو اگر انجام بشه و بحث روشی خیلی مهمه، روشی فهم متن دینی به لحاظ رسیدن به بطون، چجوری من میتونم به باطن برسم، اینا رو توضیح بدن، تک تک اینها معیارهاشو بگن، در طولی چجوریه، در عرضی چجوریه، در جر چجوریه، تک تک اینها، و در جایی که مسئله میشه ذوقی یعنی چی و در کار عرفا این ذوقی میاد معیارش چی و چه به درد میخوره و مثلا تفسیر نیست، این منظورش تفسیر نیست، تک تک اینا رو باید گفت. اگه اینها رو کسی بگه همه اینها رو توضیح بده درست میشه. ما یک دو که بحثای تعبیر داشتیم اینها رو توضیح دادیم، تعبیر عرفانی که بود اینها رو توضیح دادیم که هر کدوم اینها مبررش یه بحثای اصولی ویژه‌ای داره، جدا بحثای اصولی عمیقی داره و اگر کسی این کار رو خوب انجام بده تازه آنچه اهل بیت در تعویل قرآن گفته بر ما واضح میشه و الا وضوح نداره. الان من خیلی از مفسران رو میبینم تا یک روایتی ببینه مثلا بگه این واو استینافه، از یک روایت دیگه ببینه این واو رو استیناف نگیره واو عاطفه بگیره میگه این دوتا میشه، نه این دیگه یکی از این روایات قبوله، اینجوری میگه یکی از این روایات دوتا قبول نیست چون بالاخره یکی از ایناست. این از ضابطه اصولی خودش استفاده، ولی ضابطه اصولی اهل بیت این نیست. اینا یه توضیح بدن حلش کنن به لحاظ فنی دیگه حتی این روایات هم خوب معنادار میشه. باز هستم چه عرض بکنم، یعنی ما خیلی از روایات داره از دست ما در میره به دلیل همین که با مبانی آشنا نیستیم. چرا این راهی رو که اهل بیت رفتن تکیه کردن ما رو کشوندن انجام دادن راه نشون دادن معیار دادن بحثای اصولیشو کردن هیچ کدوم اینا رو پی نمیگیریم بعد آخرش هم همشو میذاریم کنار، چرا این کارو میکنیم؟ یه کار دیگه کنیم، بیا این کارهای تعقیدی باطنی رو غلیظتر کنیم، اما غلیظتر به نحو به اصطلاح فنی‌تر، به شکلی که بشه هم روشش رو توضیح داد هم مبررهای مخفی رو درش آهسته آهسته درآورد، بعد خیلی راحت میشه بحثا رو پیش برد و ما خیلی راحت حتی اتفاقا از این میشه تو بحثای تمدنی استفاده کرد. جر تو تعویل تمدنی خیلی میتونه کمک بکنه، تمدنی که رسول الله آورده بخواد تمدن امروزی بشه چه کاری باید بکنیم؟ همون تمدن رسول الله باشه ولی امروزی باشه. من خوش توضیح داره اینا، میشه خیلی جاها استفاده کرد، اعمال کرد، تبیین کرد، اینا راه داره به شرطی که آدم یاد بگیره. من میخوام بگم این سرمایه رو از دست ندیم، فقط انضباط‌ها رو بیشتر کنیم. این اگر باشه قابل عرضه است و بنده خودم اگه به عنوان شروع بخوام کار بکنم همین کار علامه طباطبایی میکنم، یعنی میرم فقط توی جای بستر کامل عرفانیست یک یا مبررهای واضح به اصطلاح جری وجود داره، اینجا من این کار رو میکنم، بقیه رو دست مرحله اول. ولی مرحله دوم اگه بخوام برم میگم چجوری میرسیم به اونجا و ضوابطش چیه، رو اونا سرمایه‌گذاری میکنم، دقت میکنید که باعث بشه راه باز بشه. بعدش میریم مرحله بعد، میگیم آقا حالا این آقای عارفی که گفته چی گفته و چرا گفته، چرا میشه اینجوری گفت. وقتی نزدیک میشه آدم تقریبا حال و هوای اون فضا رو درک میکنه که چی میگذره اونجا که به اینها تبدیل میشه. خود در جای خودش باید بهش پرداخت. خب الحمدلله ما بحث مقام هفتم به پایان رسوندیم، میرسیم به مقام هشتم. اون رو در بحث فلسفه توضیح دادم. عمدتاً اینجا با اون آمیخته نشه، اون بحثش جداست. تو فضای تفسیری عارفان در تفسیر این بحثا رو کردن، در تفسیر این بحثا رو کردن، ما فقط باید نشون بدیم که چجوری به این فضای تفسیری اینا میتونیم وصل بشیم. بله اون یک سبک، این میگم باز تفسیریه. اون بحث یه وقت میگید من میخوام بگم اون چی که عرفان گفته یه حرفه، من اون الان کار ندارم، الان صحبت ما اونجا نبود. تفاسیر عرفانی یعنی داره آیه رو معنا میکنه، روایت رو داره معنا میکنه، اینجا در فضای عرفانی چجوری میشه بعضی از اینا که خیلی عمیق میشه پیچیده میشه باش کنار آمد، دقت بکنید. و باز عرض میکنم حالا دیگه تمام شد، میخواستم به بحث بعدی برسم، حالا سوال کردیشون، ببینید واقعیتش نباید حذف بشه، باید باش کنار آمد با خیلی از اینها، توش اسرار زیاد هست، خیلی از نکته ها رو حل میکنه، خیلی از زوایا رو حل میکنه. شما برید بعد میبینید تو همین حرف تو بیان اهل بیت هست، میتونید اونجا رو حل کنید. لذا جدی تر بگیریم، فقط به شرطی که با ضوابط آشنا بشین. البته هر چی هر کی گفته درسته، نه تعویلات عبارت زیاد داره. نوعا من محققان رو بیشتر مد نظرم، محققان از عرفا، صاحب کشف، صاحب شهود قوی شده، مراحل طی کرده، عمق پیدا کرده، مطالب رو میگه، او قابل استفاده است به جهت. چرا؟ البته این نیست که چون بگیم حالا مثل معصومه، نه خیر، حجت نیست، معصوم نیست، ولی قابل استفاده است. درست مثل اینکه میگیم آقا این آقا فنان فن قویه، ازش میشه استفاده کرد، ولی نه یعنی معصوم است. معصوم بودن مال اهل بیت حسابش جداست، اون حساب رو بذارید کنار. الان بحث های مرحله پایین تر داریم. خب تمام شد، این سیم مقام هشتم. مقام هشتم علامه طباطبایی فرمود این روی کرده های تفسیری که گفتیم بعد از اینکه شیوع بحث کلامی شد، نقل فلسفه یونان شد، ظهور تصوف شد، نمیدونم اهل حدیث بود، در بستر سنت پیشین توضیح داد، میگه اخیراً یک چیز جدیدی افزوده شد. یعنی اونایی که ما تا به حال گفتیم که مثلا رویکرد عرفانی داره یا رویکرد فلسفی داره یا رویکرد کلامی داره یا رویکرد حدیثی، اون چهار رویکردی که تا کنون گفته بودیم، اونها معمولاً پیشینه طولانی دارن، به قرون اولیه تا مثلا قرن پنجم اینها برمیگرده، اونجاها شکل گرفته. علامه طباطبایی حالا میخواد بگه یک رویکرد جدیدی پدید آمد، الان میخواد بگه رویکرد تجربی حسی در تفسیر. این رویکرد تجربی حسی جدیده، در این قرون متأخره، نه مثل اونها پیشینه داره. لذا علامه طباطبایی بعد از اینکه اون چند رویکردی که عرض کردم، چهار رویکردی که گفتیم، رویکرد کلامی و تفسیر عرفانی و حدیثی و فلسفی، اینها رو گفته، بعد از این چهار تا رو گفته که بستر تاریخی داشت، بعد میگه وقد نشأ فی هذه الاثار، یعنی در این قرون متأخر یه حرکتی شده که تبدیل شده به تفسیر علمی، اگر بخوام از یک عنوان خلاصه، یا تفسیر تجربی حسی، دقت بکنید، به این کشیده شده. میخواد علامه طباطبایی به این بپردازه، به اون چیه مسئله اش، حالا این رویکرد علمی یا رویکرد تجربی هستی. بعد از این که خب غرب حرکتی داشت بعد از رنسانس و آهسته آهسته یک فاصله‌ای پیدا کرد از قرون وسطای خودش، و بعد از مدتی که این سیر ادامه پیدا کرد، یک نوع در عقل گراییشون به اصطلاح مشکل برخوردن بعد از کانت و مراحلی که طی شد، از دکارت شروع شد تا کانت، بعد دیگه مشکلاتی برخوردن، حیث و بحیث هایی در باب عقل پیدا شد. آهسته آهسته سر از این در آورد که راه قابل اعتمادی که ما داریم راه هست، راه تجربه است، و عمدتاً یک بنیاد مطوی داره به اسم اصالت حس و اصالت ماده. بقیه نامفهوم یا بیمفهوم یا مبهم، حالا هرچه دقیقا میخواد که همچه حالتی پیدا کرد. و به ویژه این اواخر که گرایش های خاصی رو مطرح کردم مثل حلقه وین، از اون بعد دیگه کم کم فضای حسی تجربی اصالت پیدا کرد. حالا ازش علامه توضیح میدین زیر سر اصالت ماده است، حالا توضیح میدیم. این حالت جدی شد، یعنی مسئله حس و تجربه جدی شد. به تعبیر دیگر تنها چیزی که ته دستشون موند که بگن این دیگه معتبره، بهش میشه اتباع کرد، اینه. البته اخیرا دیگه بعد از این جریان فلسفه علوم تجربی آهسته آهسته اینم از دستشون گرفته شد، ته چیزی نمونده از این جهات. ولی به هر ترتیب اینو خیلی جدی گرفتن که تنها چیزه مثل حلقه وین که اصلا تعبیر میکردن بقیهش بی‌معنی است. حالا هر کسی چیزی گفته، ولی بالاخره حرف آخرش این شده، چیزی که قابل اعتماده این حس و تجربه است. این یک مسئله بود، یه حرکت بود، یه حرکت هم که انجام شد در این بعد از رنسانس و ادامه پیدا کرد آهسته آهسته. اندیشه های اجتماعی غلیظ شد، اندیشه های اجتماعی هم غلیظ شد. حالا مارکسیسم هم اومده برای این غلظت افسوده، و کلن غرب درگیری های اجتماعیش و موضوعات اجتماعی بیشتر به چشمش آمده و صحنه های اجتماعی رو بیشتر مورد تأمل قرار داده. بحث های آزادی هست، بحث دموکراسی هست، بحث حقوق بشر هست، حالا انواع چیزایی که پیش اومده، آزادی زنان، حق زنان، انواع اینجور جور بحث ها. اینها هم یه زمینه بود، و بعد آمد سرریز کرد به جهان اسلام. سرریز کرد به جهان اسلام یعنی این که طبیعتاً اون حرکت استعماری که شروع شد و اینا که من دارم بستر تاریخیشو میخوام بگم چی شده که حالا اینجور بحثا پیش اومد. بعدش که حرکت استعماری شد، یک تقلبی بود همراه این تقلب، اندیشه و فرهنگ و بعد مسئله علم تجربی و تکنولوژی و اینا همه اومد به اندازه خودش، نمیگم همه اومد. آهسته آهسته تو جهان اسلام بازخوردهایی داشت، و بازخوردهاش این شده بود: اولا اینهایی که تحصیل کرده این مدارس و دانشگاه ها شدن، نوعا بیمهر به چیز دیگر جز حس و تجربه شدن، حس و تجربه چشم اومد، فضاهای اجتماعی و اندیشه های اجتماعی هم به چشم اومد، اینا بود. و از طرفی چیزی که بود، خب اول بار که میاد اون بستر سنتی خیلی توش ماورا جدیه، ماورای طبیعت جدی بود، خیلی جدی بود، و خدا و ملائکه و معاد و انواع این بحثا جدی بود. از سوی اینجا که این استعمار اومد با این اندیشه های جدید که اومد، اینها زیاد جدی نبود، یعنی پایه نداشت، یا نامفهوم، بیمفهوم، به اصطلاح بیمعنی، یا بعضی ها گفتن آقا مبهم، ما کار نداریم، نمیتونیم خوب زیاد سر در بیاریم، ولی اینا دم دست حس و تجربه میتونیم. این باعث شد، این حرکتی که عرض کردن باعث شد تو جامعه اسلامی افرادی نشو نما کردن و خیلی زیاد شد به لحاظ همین نشر مدرسه و دانشگاه با اون فضا و اون بستر و اون علوم غربی که آمد و اینها. علوم غربی میگم، منظور حتی علم تجربی رو میگم، چون آمده با اندیشه‌هاش اومده، باعث شده بعضیا گفتن خب ما مثل خیلی عقب مونده ایم، اینها به کجاها رسیدن، ما هی همجور هی داریم میگیم ماورا، اصلا هم نه کاری به جامعه داریم نه کاری به امور اینجایی. این باعث یه درگیری شد و گهگاهی گفتن نه اصلا غیر از اون بعضی از اندیشه های قرآنی با علم سازگار نیست. از جا مثلا اینجا یک نهضتی شروع شد. من حالا اینو از سر خیرخواهی میدونم، گرچه بعضی ها فقط خیرخواهی نیست، اصلا بستر تأثیر گذاشت. از سر خیرخواهی آمدن بعضی از اینا گفت خب بیاییم این جوانها رو، این مردم رو نجات بدیم. کی گفته با علم منافات داره؟ میتونم نشون بدم با علم سازگاره. خب و کی گفته ما بحث اجتماعی نداره؟ ما بحث اجتماعی خیلی سنگینی داره. اینجا بعد از حرکتی رو که سید جمال شروع کرد، سید جمال اسدآبادی شروع کرد، حرکتی رو ایجاد کرد در جهان اسلام. نگاه کن تو مضامینش، تو مطالبش آمده شهید متحری تو این نهضت‌های اسلامی چی عنوان داده. بله 100 سال اخیر اونجا این مطالب رو هم آورده، دیگران هم داره. حرکت‌های شروع شد. مثلا باید ما نسبتمون رو با علم درست می‌کردیم، ببینیم چه نسبتی داریم. علم تجربی. نسبتمون رو با بحث‌های اجتماعی باید درست می‌کردیم. نسبتمون رو با ماورا باید درست می‌کردیم. ماورای طبیعتی که تو اندیشه قرآنی اون. اینا چیزایی بود که واقعا درد همه شد. دقت می‌کنید؟ جناب سید جمال که آمد، اولا احساس کرد تحقیر مسلمین و تضعیف مسلمین زیر سر چه چیزهایی هست و بعد خواست اینا رو برطرف کنه. اینا رو که خواست برطرف کنه، حرکت اصلاحی اجتماعی جدی تو کارش بود. یعنی واقعا اندیشه های اجتماعی براش جدی شد و بود. این منتقل شد به عبدو. بعد از عبدو آمده تو کار المنار. المنار در واقع شما نگاه کنید، رشید رضا که نوشته این کتاب را، خودش میگه اصلا مقدمش میاره که من خدمت اصلا من قبلا خودم یک احوالات صوفیانه داشتم و گوشه نشینی داشتم و نمیدونم چه بود و خیلی دوست داشتم با کسی نباشم، قرآن میخوندم و حزم میبردم و نمیدونم چه بود، تا اینکه این مقالات عروه الوثقی جناب سید جمال و عبدو و اینا دستم رسید و بعد کم کم دیگه تحولاتی و بعد رسیدم خدمت، حالا میگه اندک سید جمال اینقدر که ذهنم هست، بعد میگه من رفتم خدمت عبدو، یعنی بعد از ارتحال سید جمال رفتم خدمت عبدو و اونجا باشون در میون گذاشتم و ایشون گفت آقا این تفسیر رو کشون بودن نمیخوام، بحث‌های اجتماعی اصلا قرآن آمده برای اصلاح اجتماع و بحث‌های اجتماعی واقعا دغدغه‌های اجتماعی داشت. بعد بناش این بود که یک تفسیر اجتماعی غلیظی داشته باشه. علامه اینجا هم یه اشاره میکنه بحث‌های اجتماعی. این جریانی که ایشون میگه بیشترین حرفی که داره علامه تو اینجا به المنار، یعنی اینا که الان میخوام بخونیم نظر به المنار داره، ولی روی کرده علمی دیگه فقط مخصوص المنار نیست که حالا بعداً عرض میکنیم و توضیح خواهیم. عمدش اینه. علامه طباطبایی، حالا بزن الان علامه رو نگم، بزن اول اون بحث بگم. جناب رشید رضا که اومد این کتاب بنویسه، از اول تا آیه نمیدونم 126 نساء اگه اشتباه نکنم تا اینجاها رو عبدو گفت و ایشون میگه من بر اساس اون نوشتم، بعدش خودش ادامه داد که حالا خودش خیلی ها میگن این دو مقطع و این قسمت شما اون قسمت یه مقدار جدا میگن، حالا به هر دردی این تفسیر المنار نوشته با چه انگیزه هایی؟ قراره که اون فضای اجتماعی رو پر کنه، یعنی بحثای اجتماعی خیلی غلیظه، بحثای اصلاح اجتماعی توش خیلی جدیه. مثلا قرآن میگه تمامش اینجوریه، هر همه بحثای انبیا همه بحثای اصلاحات اجتماعی است، توضیحاتی که میده و اون بحثایی که داره. بعد خیلی بی‌مهر به این تفاسیر گذشته، به این دلیل که اون تفاسیر گذشته من چیکار کردم؟ حالا بخوای از نظر عددی حلش کنی که درد اصلی این نیست که تو خود قرآن داره توضیح میده، اینا که درد اصلی نیست که مثلا بخوای تو مسائل ادبیش بیستی. بعد ایراد میگیره به کارهای کلامی پیشینی که در تفسیر منعکس شده، کارهای عرفانی که تو تفسیر منعکس شده، کارهای به اصطلاح فلسفی که تو همین کاری که الان علامه ایراد میگه اونجا ایراد میگه، به یک شکل دیگر ایراد میگه، نه که به درد نمیخوره. نگاه کنید به مقدمه المنار، حدود 20 سفر از اول بخونید تا سفر 20 و خورده، نگاه کنید همه هست تا قبل از سوره حمد، اینو بخونید کامل، خیلی میتونه کمکتون بکنه این قسمت که اصلا تصویر میده که من رفتم پیش عبدو، عبدو گفت که اینا چیه و باید بحثای چیزی اصلاحاتی و بعد من بهش گفتم شما یه تفسیر بخونید، گفت تفسیر که نمیشه بشیل از اول تا آخر بخون انجام بدیم، عمر کفاف نمیده، بیام بحثای موضوعی. بعد بالاخره شونه کشوند که همین تفسیر ترتیبی انجام بده و یک به یک رو ازشون گرفته منعکس کرده تو کارش. حالا عملا چی شد؟ گرایش غلیظ اجتماعی توش هست و تقریبا تلاش میکنه این رو درست کنه. اما بنیادها چیست باید حساب کرد، بحث کرد. این یک مسئله است. یه مسئله است. خب بحثای علمی چی؟ گرایه کور بود توی جامعه اسلامی. اون چی؟ ایشون میخواد بگه نوعاً قرآن با رویکرد علمی سازگار. یک جام اشاره میکنم، من بعدا براتون میگم، الان من فقط اول طرحش رو بگم که درست بشه این فضا. خب با قرآن با این علوم روز، علوم تجربی روز، بحثای حسی تجربی روز سازگار. خب بعد فقط اینقدر نبود که توی جامعه جوری جا افتاده که بابا این حالا هست، عملا ماورا جدی نیست، ماورا رو خیال زیاد نه. ایشون هم سعی کرده یه جوری تفسیر کنه که دلش این در بیاد. من میتونم همه رو به شکل همین جایی حلش کنم، اصلا احتیاج به اونجا نیست. من میتونم لوح رو، عرش رو، کرسی رو، نمیدونم مسئله به اصطلاح جن رو، نمیدونم ملائکه رو، همه رو من براتون میتونم همین جایی حلش کنم و همه رو همین جایی حلش کرد. و باعث شد حالا عجیب و غریب در آیات دست میزنه تا بتونه این سطح رو تنزل بده بشه همین شکل عادی مادی. ناگفته نمونه ما یه رویکرد کلامی پیشین داشتیم که جز خدا همه مادی بودن، او یه چیزی، اما این قراره یک جوری رویکرد مادی با تفسیرهای تجربی. دقت کنید چی عرض میکنم. اون قبلا کلام بود، در کلامی وجود داشتن، ولی الان که الان داریم میگیم چیه؟ رویکرد اصالت ماده ایست، رو ماده بیشتر تمرکز میکنه ولی فضای تجربی داره، یعنی همه رو به شکل مادی میخواد معنا کنه. لوح، عرش، کرسی، نمیدونم ملائکه، وحی، همه چی. این کاری که میکنه عملا چه میکنه؟ اینهایی که به ماورا بیمهر شدند الان باور میکنه. خب این دیگه، خب مثلا ملک یک به اصطلاح قوه از قوای مادی در این عالم میدی. خب بله دیگه، خب الان منم یه قوای مادی دارم، اون قوای مادی، قوای مادی یعنی روح رو هم قوایت مادی میده. این قوا و روح مادی است که اینجا میشه. خب اینم منم دارم میگی دیگه، این دیگه سخت نیست. قرآن حالا گفته این رو ما میتونیم بپذیریم. به تعبیر دیگر یک نوع تنازل یا یک نوع تنزل در کار المنار ما میبینیم. این کار رو کرده، یعنی عبدو و بعدش هم و باعث شده خیلی از اوضاع رو به هم میزنه. هر جایی که احساس میکنه به سمت ماورایی میره که برای ذهن جوان، ذهن درس خوانده امروزی که استبعاد نسبت به ماورا داره میخواد اونا حل کنه، ولی در این حال جوری به جلو میره که آدم کم کم میگه نه اینکه فقط میخواستم آقا یه جوری اینها رو باید همراه بکنم، آدم که اگه احساس کنه خودش هم دیگه قبول کرده، دیگه خودش هم قبول کرده که اینجوریه. این حالت که شد علامه طباطبایی متوجه شد ریشه همین ها اصالت ماده است، ریشه همین حرف زدن هاشو اصالت ماده است و اصالت حسی که قائل شد. و بعد یک نکته دیگر هم تو کارشون بود، هر جایی که تو المنان نگاه کنید، هر جایی که یه بحثی میشد مفید به حال مسائل اجتماعی و اصلاحات اجتماعی میشد، یه جوری خیلی این رو به حد اقل و اصلا این چیز مهم نیست، اینجوری نباید اصلا، من اگر اینجوری باید که مفید باشه. این بحث مفید بودن این که تو کار المنار بود و عبدو و بعدش هم جناب رشید رضا ادامه داد. عبدو هم اصلش مال رشید رضاست این کتاب، ولی چون خودش میگه از عبدو گرفتم دارم همون رو توضیح میدم، از عبدو و از رشید رضاست. کم کم باعث شد چی شد؟ آدم احساس کنه یه بستر دیگه هم هست، پراگماتیسم، اصالت عمل تو کارش هست. علامه تشخیص داد این المنار دو تا پایه داره، یه پایهش برمیگرده به اصالت ماده و اصالت حس، ماورا رو میخواد حذف کنه. یکی برمیگرده به چی؟ به اصطلاح به پراگماتیسم، اصالت عمل. این دو تا رو تشخیص داد علامه، یعنی به تعبیر دیگر در لابلای کار دیدی همچی چیزی در اینا قلیله. اینم به دلیل اینکه علامه طباطبایی، این میدونید کی نوشته این قسمت رو؟ مثلا سال 1333 است این کتاب، اینجایی که المیزان داره می‌نویسه، این حدود است. سال 1333، 32، 33 این حدود است، اینجا. دقت می‌کنید؟ یعنی کتاب که اومد بیرون این موقع بود. حالا بگو 1330 قبل شروع کرده و بعد الان این شده. 1330 باز هستم که این حدود است. علامه اون موقع پراگماتیسم میدونست چیه. اون موقع بحثای این آقایون دیده، دقت کنید چی عرض میکنم، این هاست که بهش دید میده، میفهمه چه خبره، میفهمه پشت صحنه چیه گیره و میبینه فلسفه غربی خودش اینجوری کشونده توی حتی متفکرین. خب المنار رو چرا اینقدر علامه تاکید میکنه، اینقدر روش مانور میده و اصلا این بحثی که الان ما میخوایم بخونیم روی کرده می عمدتا رفته به سمت المنار. چرا این کار رو کرده؟ دلیلش المنار خیلی هویت محوری داشت در تفسیر، به لحاظ اینکه هم تونه صحنه اجتماعی رو پر کنه، هم فضا رو علمی کنه، هم ماورا رو خیلی فتیلش بیاره پایین، همونی که معمولا بتونه خیلی هار داشته باشه و یک اصلاح اجتماعی رقم بزنه. ولی این اصلاح اجتماعی اگه حرکتش رو ادامه بده میدونی سر از چه چیزایی در میاره. حالا میبینیم ما الان هم الان میشه نشون داد چیزی شده این اصلاح اجتماعی بعدا به سه شعبه تبدیل میشه، اینا میشه توضیح داد. نمیخوام بگم ببینید، خیال نکنید یک گوشه یه نفر داره یه کاری میکنه، البته این چون محوری بود همه به چشم آمد و جهان عرب رو تقریبا تحت شعاع قرار داد. بعدها کارهای دیگری انجام شد دیگه، حتی تو ایران ما الان کاری که آقای محمد تقی شریعتی پدر جناب آقای دکتر شریعتی انجام داد، کاری که تو مرحوم طالقانی داره انجام میده، کاری که یدالله صحابی انجام میده، کاری که بازرگان انجام میده، اینا نگاه کنین تا برخوش رگه هاییست. حالا میرسم بعدم ولی اول اینو درستش کنم، این بحث علامه رو میخوام اینو بخونیم. این ریشه داره، این ریشه را علامه دید که برمیگرده به اصالت حس و ماده و برمیگرده به اصالت عمل، که همیشه میگه این مفید نیست اینو بذارید کنار اینجوری بکنیم، که اینا باعث شده علامه خیلی حساس شده. این تفسیر رو شما نمون بیشترین اقوالی رو که نقد میکنه از المناره. دلیلش چیه؟ دیده که داره اوضاع رو به هم میرزه. الان اینجا میگه اینجا نه وحی میمونه، نه نمیدونم توحید به معنای جدی تو کار میاد، نه ماورا و عرش و لوح و کرسی و اینها میمونه، نه ملائکه میمونه، اینا همه رو به هم میزنه. حالا که چی؟ که من میخوام حالا بگم فقط قرآن صحنه اجتماعی کنه، شما مسلمان باشید بمانید، اگه بگم از باب تنازل. ولی این تنازل بعدن شد تنزل در کارشون، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه تنازل فقط میگم گلگاهی میخوام دیگری رو همراه کنم، ولی نه کم کم شد تنزل، این تنازل نشد، شد جوری که اصلا آدم احساس میکنه میگه بله لزومی به اون حرفای قدما نیست در مورد اجنه، لزومی به حرفای قدما نیست در باب نمیدونم ملائکه، ما میتونیم اینجوری معنا کنیم. خب این داره به همش میزنه، یعنی به تعبیری اون مغز کار قرآن که اصالت ماوراست و اهمیت ماوراست و تأثیرش در این نشه و اصالت معنویت، همه اینا داره تقریبا بیرنگ میشه تا بشه یک چیزی بشه که اسلامی که همه بپذیرند. خب این باعث شد علامه طباطبایی گفت یه رویکرد اجتماعی تجربی پدید آمد. تعبیری که علامه داره اینجا اینه، رویکرد اجتماعی تجربی، یعنی شو میگه اون چرا که جامعه شناسان که معمولا از راه تجربه حسی کار میکنن، تجربه حسی آماری به آمار اشاره میکنه، و اون چرا که علوم تجربی اجالتاً یک نوع تأثیر از جامعه شناسی غربی و مباحث جامعه شناختی غربی، جامعه شناختی معنی عام که شامل حتی بحث‌های فلسفه سیاسی آنسانی غربی به اضافه یه مسئله اصالت حسی که وجود داره علوم تجربی حسی، اینا پایه کار قرار گرفت، یک رویکرد علمی اخیراً پدید آمد، رویکرد علمی تجربی پدید آمده. تأکید میکنم از یک جهت این مسئله ریشه داره در اون متکلمان پیشی، متکلمان پیشینی که میگفتن فقط خدا مجرد بقیه مادی، ولی از یک جهت خیلی فاصله داره. این الان قرار شده که به صورت تفسیر تجربی حسی تر کنه، اونا که این کار رو اصلا نمی کردن. دقت میکنه؟ یعنی یک نوع مادیت ویژه و خود این باعث میشه مغز معنا از جامعه اسلامی گرفته میشه، اگر قرآن اینجوری فهمیده بشه مغز معنا از قرآن جامعه گرفته میشه، مغز معنویت گرفته میشه، خیلی چیزا گرفته میشه و به اصطلاح اینی که مسلمان باید سر در آسمان داشته و در زمین زندگی کنه نیست دیگه. این که بتونه به اصطلاح آسمان رو در زمین پیاده کنه دیگه نخواهد شد، اصلا اینا معنی نداره، اینا اصلا میره کنار، همه تبدیل میشه به این سو. واقعا هم جای حساسی رو اینا دست گذاشتن وقتی رفتن تو تفسیر این کار رو کردن، عملا بازخوردش این شد، چون میدید که در تفسیر آدم تازه داره حرف رو یاد میگیره و ناگفته نمونه. الله میگه اینها که اومدن این حرفا رو بزنن یه کارم کردن، گفتن روایات هم که غالبا به درد ما نمیخوره، روایات نوعا ضعیفه تو کارهای تفسیری، اندکی میمونه، باز باید قرآن رو وجود کنه، یعنی به تعبیری در متن دینی قرآن، و بعد چه روشی پیدا کنیم اجرا کنیم؟ میگه قرآن به قرآن. المنار مقدمه‌شو بخونید، میگه ما باید به قرآن رجوع کنیم، از قرآن باید استفاده، ولی قرآن به قرآن با روی کرده تجربه علمی، یعنی بر حسب تجربه علمی حل کردن مسائل را. و اون صحبت علامه باعث میشه، حالا میگه چون این چیزی عملا خود تحمیلی شد و تطبیقی شد، نشد اونی که خیال میکرد تفسیر قرآن با قرآنه. این خلاصه بیانی است که ما باید بخونیم، حالا یه مقدار الان میخونیم بعد جلسه بعد با سوزی خواندم. من ان شاء الله باید حالا از المنارم براتون بیارم بخونم، حالا الان شروع کنیم. و قد نشأ فی هذه الاعصار، تا به حال پیشتر رو میگفتیم چی؟ این سنت پیشین ما در اون قرون اولیه تا قرن پنجم، اینا همه شکل اون چهار دسته، ولی این همه این چیه؟ دسته پنجم در این قرون اخیره. مسلک جدید فی تفسیر، که نظر داره به این توضیحاتش به سبکی است که نوعاً به المنار میخوره، واضح است اون چه میگه. و الا مسلک جدید در تفسیر، حالا دیگه مفصل دیگه بعدها ادامه پیدا کرد، مثلا در کار بازرگان میبینید ید الله صوابی میبینید، اینا هم دیگه میشه اضافه کرد تو هند داریم، حالا اینا عرض میکنم. قد نشأ فی هذه الاعصار مسلک جدید فی تفسیر و ذلک ان قوما من منتهل الاسلام، ماهی که خودشون به اسلام منصوب میکردن، فی اثر توقل هم فی العلوم طبیعیه، به خاطر چی؟ شدت توقل در علوم طبیعی تجربی ساینسی امروزی، و ما یشابهها، ما یشابهها یعنی هر آنچه که باز تو فضای حسی تجربی کار رو بشه میبرن، المبتنی علی الحس و تجربه، که مبتنی بر حس و تجربه است. حالا علوم طبیعی و اجتماعی، اجتماعی چرا؟ چون دغدغه‌های اجتماعی عرض کرده بحث های اصلاحات بوده، و الا میتونیم یک تفسیر علمی داشته باشه اجتماعی هم نباشه. اینی که علامه الان داره میگه اشاره است به المنار، باز است و اجتماعی المبتنیه علی تجربه الاحصاء، تجربه آماری، تجربه به اصطلاح آمارگیری از طریق احصاء، اجالتا توقلشون در علوم طبیعیه و توقلشون در علوم اجتماعی مبتنی علی تجربه الاحصاء مالو الی مذهب الحسیین من فلاسفه الاروبیه، اروبه سابقا به اون تجربه فیلسوفان تجربی اروپا مایل شدن که قائل به چی بودن؟ اصالت حس بودن. یک که در واقع اشاره است به اون اصالت ماده که الان بعدا نمیشون اشاره میکنه، او الی مذهب اصالت العمل پراگماتیسم، که اصالت عمل چیه؟ آقا معرفت به مون، معرفت به درد نخوام، یه اون مقداری که در صحنه زندگی اجتماعی ما میاد و مؤثر واقع میشه. لا قیمت للادراکات الا ترتب العمل علیها به مقدار یعینه الحاجت الحیویه به حکم الجبر، ارزشی برای ادراکات نیست مگر اون مقداری که عمل مترتب میشه برای این ادراکات. حالا به چه مقدار؟ به مقداری که نیاز زندگی به نحو ضروری به حکم الجبر معینش میکند، یعینه، یعنی چی؟ اصالت عمل توضیح داد علامه طباطبایی تو اون کتاب شیعی که داره صفحه 191 آقای شاهجویی تحقیق کرده، نقد اصالت عمل کرده. اینجا نقد اصالت عمل نمیکنه الان، اینجا فقط میگه اصالت عملی هم اینها. اصالت عمل چیه؟ اجالتا آقا هر چی که مفیده به حال بقیه چیه دنبالش میگیم؟ حالا مثلا این باشه یا نباشه چه به درد من میخوره؟ حتی گهگاهی در تفسیر گفته اگر اینجوری معنا کنیم هیچ مفید نیست، پس باید اونجوری معنا کنیم تا مفید باشه. دقت میکنه؟ تعبیر میکنه، در یه جریانی قضیه‌ای رو نقل میکنه، میگه اگر مسئله به اصطلاح تغییر غرده شدن افراد، بحث غرده که بود، غرده شدن رو اگر اونجوری که شما معنا می‌کنید، یعنی واقعا این چهره ظاهریشون مسخ شد تبدیل شدن به میمون، اگر این باشه این مفید به حال همه است. ولی اگر بگید آقا جانشون میمونی شد به درد همه می‌خوره، پس حالا که اینجوریه پس ما اینجوری تفسیر می‌کنیم. در مهم یعنی می‌خواد به حسب این نوع معیار پیش میره، یعنی مقدار که مفیده لذا اون رو می‌ذاریم کنار، او اگه باشه به درد همه نمی‌خوره پس باید اینجوری معنا کرد. حالا اجالتاً این باعث شده که علامه طباطبایی میگه یه رویکرد جدیدی پیش اومده به اسم رویکرد علمی اجتماعی، علمی تجربی اجتماعی. زیر سر چیه؟ علامه این زیر سر اصالت ماده است، ان شاءالله خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدو مثلا
رشید رضا به نظر تو بیشتر متأثر از این فضا نیست؟ رشید رضا بیشتر میشه، ولی خود عبدو هم واقعا بعضی آدم احساس من از حد تنازل به تنزل تبدیل شده.
یه جایی هست اون هم که میخواد برای اینکه مثلا به قول شما جذب بکنه این کارو داره میکنه، میگه اینجوری کم... هم میشه
که آره. ولی بعد کم کم دیگه جدی شد، همه جا داره میگه با همینه اصلا اونجوری هم. بعد حالا مثل همین جریان حضرت آدم و ملاکین اصلا خیلی غلیظ، همه هی میگه اینجوری باید، من یک تعبیلات عجیب خیلی عجیب.
این ها میگم که یه تطوری هستن که از اول
مثلا من به نظرم اون دغدغه های اجتماعی که مثلا این ها باید احیا کنیم، خب خوبه احیا کنیم، ما باید روی اشکال نداریم، ولی اومده مبانی غلط رو پیاده کرد به تعبیر دیگه، همون که تو جامعه دیده مثلا به سمت علم میگشه. مثلا علامه طباطبایی میگه شما علم میگشی، علم بنیادش عقل، کی گفته عقل شما بذارید کنار؟ همین جوامی اول علم میگه نه مثلا یه کار اینه، یه کار اینه، بگید خب باشه حالا همین چی شما میگید، همین چی شما میگید چونه عالمیتش علمیتش مشکل است. و بعد کم کم آدم احساس میکنه به تمام مسائل ماورایی رو دست میزنه،
مثلا ضعف فلسفی رو مثلا
بله، هم ضعف فلسفی است، هم از نظر اندیشگانی تو سنت اسلام خوب نفس نکشید. به تدبیر این آدم یه چیزی که اهمیت پیدا می‌کنه، نباید همه رو به هم بزنه. چه اینایی که سلفی شدن بعد نمیدونم بعضی چیزا اینا گفتن توضیح بده. یکیش سلفیه، یکیش تبدیل شد به حرکت علمی اجتماعی سنگین به صورت بی‌مهری به سمت دین. چون می‌دونید که آدم ادامه میده، بنده خدای مور که آقای سروش اینا رو گفته من به کف کشیدم، ادامه داد دیدی جیلی بعد این با قرآن نمیسازه، حالا که نمیسازه بس اینجوری شده بعضی هم به این شکل حرکت کرد. سلفی ها سلام بزن این علامه
این رو پذیرفتن که گذشتگان نسبت به حس هم بودن توجه کنن کم توجه
نه، در جا خودش توضیح میده که این حس و تجربه هیچ وقت از پای عقل در نمیاد، همین اینک هم که میان بنیاد فلسفی داره، توضیح میدین رو هم توی الفاظم جلد یک.
نه از این جهت میگم که ملا صدر مثلا ایراد میگیره به ابن سینا که چرا در طبیعیات وارد شدی، از این جهت میگه یعنی وارد هست به
نه اون ایراد صدر این نیست که طبیعیات غلطه یا طبیعیات نباید باشه، مسئله اینه که تو با این عظمت که مسائل پیچیده مهم رو باید حل کنی، چرا وقتی تو تب گذاشتی؟ تب اتبا هستم باز هستم این رو داره
ایراد خیلی مطرح میکنه نسبت به بعضی
فرق از بگم دیگه اشکال نداره، این خوبه دیگه، حرف قشنگی. الان ما هم بگید من میگم آقا این آقا عمرشون اونجا بذاره این باید بذاره اینجا، منظورم این نیست که
آیا استعدادش در مثلا الهیات
به طبیعی این قوت یشون داره بی‌نظیر، این قوت باید بیاد توی جاهای سنگین پیچیده مهم اساسی خرج بشه. الان با طرح صدرام به نظرم اصلا هیچ فیلسوف اسلامی نیست که اندیشه اجتماعی رو جدی نگیره، حتی نمیتونم توضیح بدم.
یکی از ایراداتی که فلسفه اسلامی میگیرن همینه، میگن که مسئول اجتماعی از درونش در نمیاد چون فلسفه الهی محض.
نخیر، میخواید انتهای پایان همین چیز رو نگاه کنید، مبدأ و معاد صدرام این رو توضیح دادم تو بحث حکمت متعالیه، هم فارابی خیلی مفصل، بوعدی در پایان الهیات شفا و جناب صدرا هم در پایان مبدأ و معاد پایان شواهد روحی نگاه کنید، حرفای خیلی واضحی ده اصلا به نظرم بنیاد داده، اما اینکه بست بدن لزومی نداره یک فیلسوف در یک رشته بخواد بست بده، ولی پایه هایی که بگه من اندیشم تا اونجاها رو هم میگیره بعد شما یک دیگه بست بده. مشکل ما این بود که ما زیاد بس نبودیم بعدن مثلا دیگران، ولی الان دیگه الحمدلله باز داره حرکت شروع شده، ولی به این طریقه از میکنم ما تر رو باید نگم. الان قراره که شما بحث اجتماعی بکنی، آیا برای اینکه این رو درست کنی باید خیلی از مبانی و مبادی رو به هم بریزی مثل انا عبدو به هم ریخ؟ این غلطه، این غلطه. ایشون که میخواد حالا اینو درست کنه، حالا الان علامه داوود میگه من علوم تجربی رو قبول دارم، توضیح هم میده، بعد میگه بنیادش عقله. به چه دلیل؟ نه اینکه شما بیا عقلم بردار تا فقط این بمونه، و اگه عقل قبول کردی عقل ماورا رو برات اثبات میکنه، چرا ماورا رو رد میکنه؟ باز است این عالم باید از اندیشگانه به جایی برسه که با اینا نلرزه، با دو تا اینجور چیزا اومده یکی رو نگه دارم. من حالا سنه اجتماعی رو اهمیت میدم واسه یه چیز دیگه خراب کنم؟ نه این غلطه. اجتماع همین باعث شده که یک نوع الان اعوجاجی هایی که دو حرکت ها میبینی از اینجاست دیگه. شما برید توی حرکت اخوان مسلمین مصر نگاه کنید ببینید چه چیزایی پیش اومده. چند صحنه ای که از ریشاش اینجوری دیگه همین هست دیگه. الان جناب آقای بازرگان این حرفایی که میزنن نگاه کنید روی بعضی چه دسته بازی بشه رای تهی شده دیگر چیزا نیست بگه میشه نشون داره. خیلی راحت میشه خیلی از این چیزا نشون داره که اینا وقتی میان تفسیر میکنن تأثیرات اجتماعی. البته الحمدلله با آمدن حضرت امام همه شسته شد و رفت، ولی اگر نمیشد نمیگم همه رفت، ولی عمدهش که دیگه به لحاظ حرکت اجتماعی جریان بود سنگین اجتماعی نیست. اگر میشد ما الان خیلی مشکلات داشتیم. البته باز هم اینو بگم همین الانش من با بعضی از این بندگان خدا که از این علوم تجربی خوندم صحبت میکنم میبینم که ذهنش همین است که عبدالله مثلا خوش بود
کاملا طبیعی مثلا دانشجو
بزنش. ما چون هنوز خوب کار نکردیم که علم تجربی رو وقتی میخونه دانشجو باید حتی اندیشه هم داشته باشه نسبت بهش. اندیشه کلان نداره، اندیشه های کلان مطبیه در او در چشمش بزرگ میشه.
از وقت شروع ادامه ندادن بعضی ها میگن که چون
چیه؟
مثلا همون علم اجتماعی رو مثلا بحث سیاست مدرن رو از یه تحلیلشونه که بعد از صدرا اینجور شد که اصلا شریعت به معنی رویکرد احکامیش مکفیه اونجوری که فارابی مثلا قرار. این درسته این تحلیل؟
نه اصلا اینو بهتون بگم شریعت کافیه پابرجا، ولی تحلیل میخواد تا
کار فلسفه.
آره همین کاری که فارابی کرد، همین کاری که خود صدرا کرد. الان صدرا از بحث نفس، تنظیم بحث اجتماع و جامعه و بحث نمیدونم بدن و مرحله بدنی رو خیلی خوب توضیح میده.
یعنی اونجوری که ظهور بروز داشته
در متاسفانه چون اصلا متاسفانه اینا بیچه ما الان الحمدلله تو این بحث‌های حکمتونه چند جدی هم گفتم اندیشه‌های پایه‌ای خیلی خوبی داریم، فقط نیازمنده به اینکه یه نفر بیاد اینو ادامه بده اصلاح بده و الا اندیشه‌های پایه‌ای خیلی خوبی داریم. در حتی بحث نحوه وجود جامعه و بحث جامعه و جامعه رو چیکار کرد چی رو باید تلقی کرد اینا میدونید. اصلا میدونید نوع فیلسوفان ما در ذیل بحث نبوت به این میپردازن و در نبوت صحنه اجتماعی دیدن. من انشالله این کار عبدو تمام شد یه حقم به عبدو میدم. حالا میگم میشه
از بیرونی بودن مثلا وجود خارجی داشتن جامعه رو یه جای من دیدم شما میفرمایید این زیر سر نگاه به معقول ثانیه.
نه نه بحث من معقول ثانی نیست، اصلا نوع با تقریر بشه که چجوری ما وجود نه وجود خارجی داریم برای جامعه، جامعه واقعا تو خارج داریم.
چون اینا رو
چون نوعا کل اسکر گرفتن بعضیا با یه شکل دیگر نمیدونم اعتباریات و اینها توضیح دادن، نه واقعا تو خارج داریم به لحاظ تعامل انسانی در موقعیت انسانی که قرار میگه تعامل بین انسان ها در موقعیت انسان توضیح دادن. اینا من یک بحث گفتم ایشالله خیرن حالا دارم کار میکنم اگه اون بشه من میتونید اونجا نگاه کنید. الان نمیشه مقصر
خاصی نوارش کنم چیه
ایشالله پیاده شد داره همون کارش انجام دادن فعلا ببینیم مراحل بشه. اینی که میگم یه دو سه سالی ظاهرم بکشه.
نه
من از نظر من تمام شده از ولی تا بخواد
بسه برم نوار جاییه من خودم مراجعه کنم
مایل هست ولی الان این به ایشه شد. شما اینجا منتظرید که اون رو من یادم رفت.
نه نه آجام من تو اینا رو ذیل حکمت عملی دیدم این بحث ها رو
خب
دو خارج نهایه پاس میرم جای دیگه هم هست
حکمت عملی یه مقدار حکمت عملی اونجا
اونجا مفاهیم تو بحث
آره معقوله سانی اونجا گفت یه مقدار اونجا گفتیم یه مقدار تو نفس الامر گفتیم یه مقدار توی اخوان در وادی عمل هم گفتم یه مقدار، ولی اصلش به اونجا گفتم. اونجا بحثش یه چیستی و نحوه وجود فرهنگ، زیر اون بحث بحث جامعه رو مطرح کردیم.
تو بحث مجمع درسته؟
نخیر، یه جای دیگه است.
یه جایی
در زمان
ترجمه
نهضت ترجمه که اون دوره شد اون موقع افتاده،
نگهش پس مثلا ما سابقه ندن که مثلا یه اتفاق تفاصیلی رو
افتاده. نه نه، اون موقع همون فضای همون علوم بود دیگه، علوم اومد دیگه، علوم طبیعی،
ولی این که بیا تو فضای
علوم طبیعی اومد دیگه،
مثلا سرویس بکنه مثلا
اومد دیگه، گفتن دیگه همون حرفا رو بردن گفتن.
ولی
آره ماهیتش با این فرقه، چون علوم تجربی جنسش فرقه، یعنی ساینس، ساینس الان جنسش فرقه.
ولی همین اتفاق این افتاده به نظر
بله، خود علامه هم گفتی طبیعت رو گرفتن، طبیعت قدیم رو گرفتن، همون توضیح داده علامه با طول تفسیر توضیح داده نقل کرده.
درسته، ولی این شدتی که علامه مثلا تو کار
دلیلش اینه به دست فیلسوفان قدری افتاد، اونها تونستن جمع جورش کنن. این الان تازه اولش بود دیگه، تازه شروع شد، از عبدو شروع شد، یعنی سید جمال که اون حرکت، بعد عبدو شروع شد، شد رشید رضا و بعد ادامه پیدا کرد دیگه. مثلا فقط اینو بهتون بگم، اگر المنارم نبود تو ایران سردر می‌آورد، یعنی به دلیل اینکه اون حرکت استعماری که شروع شد اومد تو جهان اسلام، تمام جهان اسلام تحت
شعار حالا قانونم رو بعضی مثلا دیس کردن شما بود از اون دیگه هست؟
توش هست؟ فضا اون جوریه
ایشون هم یعنی مثلا هم نکات وجود داره؟
چنین
بله نظریه داروین
رو توشید نظریه داروین خیلی راحت کنار میان و اصلا به نظرم مرز بین نظریه با یک امر مسلم تجربه نیشه فرقی نمیذاره. نه خب گره گوره دیگه خیلی چیز هست. از یه جهت هم واقعا هم ببینید بیاد و این همه تکنولوژی هم بخواهی این همه قشنگ اثر داشته باشه و این همه حق دارن دیگه، پس درسته دیگه، اینجوری خیلی ها رو مرعوب بکنه و جالبه همه شان درس خونده دانشگاه شدن دیگه، نیست مگه؟ تقریبا علوم جدید درس خونده میگم دانشگاه، یعنی از مدرسه هم چون نام دارم درس خونده اینجوری، پس ذهن اینجوری. من یکی از این آقایان رو دیدم اصلا داشت راحت مسئله قیامت رو و معاد رو همه اینا رو همینجوری می‌خوند، از هیچ جام نخونده، من میدونم شو اهل کتاب میدم خوندن ها نیست، ولی چون دانشمند تجربه بوده ذهنش گرفته و میدونه پایه هاش چه چیزایی هست. حلقه بیان با اینکه از نظر فلسفی دیگه همه گفتن غلطه کارش، ولی خیلی اثرش همچنان هست، همین الان هم هست. و این بحث تعارض علم و دینی که الان همون خیلی ها باید چیز ما همینجا هست، یادم باشه با هم بعدا به این بحث ها بپردازم. ما که حالا به مفصل داریم میگیم الان اینا هم میگیم
خدا تر بودیم تر بودیم
من نه پیام بودم
من کوتاهی کردم پیام بودم
آره من قرار بود پیامک بفرستیم نفرستادید منم دیگه یادم نبود
جمعه شب میفرستیم
آره جمعه بفرستید من شم ببینم
الان که نیومدم خواستم بگم که چه وقتی بیرم خدمت رو این نگاهی بندس به کلی میسید سوالاتی داشتم
الان خیلی سمش یکی هم
بوله این مدت
آره یعنی خیلی سمش همه یه وعده هایی که کردم بینه مونده میترسم الان مال شما رو هم بیا اگه به من بگید مثلا 6 ماه به من وقت میدید من ببرم
کارو نمشکل ندارم
وقت میدید که من گم نکنم داشته باشید که من گم نکنم آره الان یکی
تابستون وقتون باسته
تابستون آره که میدادید آره میدادید به من من میتوستم به سرعت نگاه کنم چیزی رو نمیرسیم باز آن لفت
حالا باشه این مطبع تحتیلات
با اجازه مفعب باشه
یه سوال کتو عقل حس رو ما ابزار تحبیر کنیم روش تحبیر کنیم منبع تحبیر بعضی منبع میخواهی درست کنیم.